زش را به پول می دهد. ببینید اسلام با سرمایه و پول و ثروت مخالف نیست. اسلام با سرمایه گرایی یا اصطلاحاً سرمایه گرایی، سرمایه اندوزی افسار گسیخته مخالف است. بله. ببینید حضرت خدیجه سلام الله علیه یک سرمایه دار است. در عصر آغاز صدر اسلام اگر بخوایم نگاه کنیم، حضرت خدیجه واقعاً جز متمولین دوران قرار دارند، ولی این سرمایه داری است که بن جایی که نیاز می شود تمام سرمایه اش را برای رشد و تعالی اسلام و بقای دین انفاق می کند. این است که می شود مرز سرمایه دار تاقی و سرمایه دار مؤمن رو جدا کرد. ببینید پس ما با همه سرمایه دارها سر دعوا و جنگ نداریم. انقلاب نه، ممکن است این ادبیات مارکسیستی به ذهن حالا برخی دوستان یا شنوندگان تحصیل کرده برسد که خب این هم همان دید مارکسیستی شد نسبت به سرمایه، یعنی که اونها هم سرمایه رو منکوب میکنند و اصالت سرمایه رو علت العلل بدبختی ها و بیچارگی های بشریت امروز میدانند. ما چه فرقی با اون کردیم؟ شو انقلاب اسلامی هم که همون رو گفت. نه، انقلاب اسلامی اساسش فرهنگی است، ولی در اساس فرهنگی خود ادبیات کاخ نشینی را منکوب می کند، نه هر ثروت اندوزی را. ثروت و سرمایه برای تعالی جامعه مفید است. یک بازرگانی از شیعیان خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و عرض می کند: یا ابن رسول الله، به پایان عمرم رسیدم، اجازه بدهید بروم مسجدی، دعایی، حجره‌ای، مثلا ما به دیگه تهجد کنیم و اعتکاف کنیم و اینها، دیگه به یاد آن دنیایمان بیافتیم، دیگه به اخرا برسیم، به دنیا دیگر بس است. حضرت می‌فرمایند که این کاری که تو الان داری انجام میدی، این تجارتی که تو داری انجام میدی، اتفاقا عین عبادت است. اگر برای خدا باشد، اگر برای رشد جامعه بشود، اگر حقوق مادی که خدا گذاشته خمس و زکات رو پرداخت کنی، انفاق بله. کنی، اتفاقا برای جامعه لازم است. برگردیم سر ادبیات کاخ نشینی. ببینید حضرت امام می‌فرمایند ما طبع کاخ نشینی از مردم باید بگیریم. ببینید شاهنشاهی 2500 ساله ملغا شد، ولی آیا هنوز ما با معیار پول به مردم نگاه نمی کنیم؟ این علامت سوال جلوی تمام اندیشه های خود مسئولین و حتی آحاد جامعه هست. این دیگر مسئول و مردم ندارد. ما اگر آمدیم یک فردی رو در صدا سیما، در فیلم و سریال صدا سیما به عنوان یک آدم موفق جلوه دادیم که موفقیت او در پول بود، ادبیات کاخنشینی رو ترویج کردیم. اگر ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تئاتری مجوز دادیم که ادبیات کاخنشینی و این طبع مترفین رو ترویج کرد و آمد برای جامعه الگو سازی کرد که ببینید اینی که پولدارتره موفق‌تره، موفقیت و اصطلاحاً سعادت بشری در بیشتر پول اندوزی کردن است، ثروت اندوزی کردن است. این دقیقاً کاری کردیم که مخالف نظر حضرت امام است. ما اگر در به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش آمدیم مدارس را دو قسمت کردیم، بله. آنانی که پولدارترند بروند از مدارسی که با امکانات بیشتری استفاده میکنند بروند آنجا شرکت کنند، آنانی که پول ندارند خب بیاین در مدارسی که دیگه بی پول است و مثلا مدارسی هست که آنچنان امکانات ندارند، خب دیگه چاره ای نیستی، بفرمایید اینجا شما مثلا تعلیم و تعلم پیدا کنید. این همان ترویج ادبیات کاخ نشینی است. حضرت امام رحمت الله علیه می‌فرمایند که ما با طبع کاخ نشینی سر دعوا داریم. و در مقابل نقطه مقابل طبع کاخ نشینی چیست؟ تربیت صالح. تربیت صالح، نه این که برای تربیت صالح ما به ثروت نیاز نداریم، ثروت رو برای تربیت صالح ما لازم و کافی میدانیم، اما هدف گذاری تربیت نباید پول باشد، نباید ثروت باشد. مثلا در آموزش و پرورش ما،
بله.
ما اگر به دانش آموز زیاد دادیم که شما اگر میخواهی در جامعه موفق باشی، آن شغلی به درد تو خواهد خورد که به عنوان مثال بالای 10 میلیون تومان در ماه درآمدی خواهید داشت، این میشه موفقیت تو. و اگر شما به جایی رسیدی که مثلا 1 میلیون 2 میلیون 500 هزار تومان در ماه درآمد داری، پس شما موفق نخواهی بود. این تربیت ناصحی است که حضرت امام به آن از آن به طبع کاخنشینی اشاره میکنن.
بله خیلی ممنونم آقای رفیعی. آقای دکتر عرفانی، من فکر میکنم که با توجه به آنچه که حالا جناب آقای رفیعی هم اشاره کردن، حالا با توجه به همین در واقع موضوع، مفهوم فقر فرهنگی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه چطور معنا میشه و آنچه که در این رابطه در اندیشه امام رحمت الله علیه دیده میشه چیه؟
بله، من درود بفرستم خدمت مهمان عزیز برنامه‌تون. به نکات خیلی زیبی و زیبا اشاره کردن در رابطه با سیره عملی و علمی حضرت امام.
بله.
خب شنوندگان عزیز، ببینین همیشه حضرت امام یک منش آرامی داره، یک طمأنینه الهی داره در گفتار، در عمل، در حرکات.
درست.
این حضرت امام اطرافیان میگن، خانواده محترمشون میگن، نه دو سه جا متغیر میشد.
بله.
یکی از جاهایی که متغیر میشد حضرت امام زمانی که میفهمید یکی از مسئولین، تفاوت نمیکنه در چه قوه ای، حالا یکی از مسئولین، حالا چه اداری، چه نظامی، چه دیگری، آمده و یک کاری کرده که خودش رو از مردم یکم جداتر بکنه، خودش رو از مردم دور بکنه. میگن حضرت امام متغیر میشد در اونجا، یعنی حضرت امام حتی به مرحله میرسید که اون توناژ صدا هم حتی عوض میشد. چرا؟ چون حضرت امام به خوبی میدانست و به نیکی میدانست که جامعه ای در کشور جمهوری اسلامی ایران موفق هست، مسئولین جامعه هم همینطور که مهمان عزیز برنامه‌تون گفتن دچار فقر فرهنگی نشده باشن.
بله.
یعنی جامعه ای که مسئولین اون میدانستن از مردم جدا بشن، از سفره‌های مردم جدا بشن، در همون دوران جنگ میگفتن اگه مسئولی از کوپن جدا بشه، مسئولی اگر از این ارزاق عمومی که مردم میخوانن جدا بشه، از اون ماشینی که مردم سوار میشن جدا بشه، خانه اش جدا بشه، سفره اش جدا بشه، حضرت ما میدانستن که این اولین زاویه‌ای هست برای که اون مسئول و یا اون فرد خب زاویه پیدا بکنه با محرومین جامعه. خب مهمان عزیز برنامه‌تون به نیکی گفتن نمونه هایی را. حضرت امام بر نمیتابید که اهل بیتشون بروند و دو کیسه یه برنج در خانه داشته باشن. حضرت امام بر نمیتابید که نوه گرامیشون مثلا بره در یک مدرسه خاصتری نسبت به بقیه. حضرت امام بر نمیتابیدن که پسرشون آقا سید احمد آقا مثلا به جایی که میخواد بره مثلا با چه میدونم با بوق و کرنا و تشریفات مثلا بخواد بره. خب همه اینا رو در کنار همدیگه بذاریم، میبینیم حضرت امام رو واقعا شنوندگان عزیز و مهمان عزیز و موج توانای برنامه، نه من، نه مهمان شما و نه جناب آقای ثروتی و نه ما صدها نفر محقق هم هنوز پی نبردیم به اندیشه حضرت امام.
بله،
حضرت امام چیزی را این پیر مرد جهان بین در خشت خام میدید که حالا 20 سال 30 سال قبل، حتی در اون رساله اولیه جوانیشون هم ما میخوانیم در رساله ولایت فقیه، که الان هم تنها افراد خاصی میدانند. الان اندیشه های حضرت امام در بیانات مقام معظم رهبری ساری و جاری هست و امیدوار هستیم که مسئولین جامعه، امیدوار هستیم که آحاد مختلف جامعه، خب مسئولین از جامعه جدا نیستن، مسئولین
بله.
همون مردم هستن، مردم همون مسئولین. یعنی اگه مسئولی فقر فرهنگی داشته باشد، این رو میشه گفت در جامعه میشه گفت اشاعه میده، مردم میرن به طرف همون چیزی که مهمان از برنامه گفتن دیدگاه طاغوت اندیشانه، دیدگاه درباری و کاخی.
بله.
انشاءالله امیدوار هستیم که اندیشه های حضرت امام در زمینه فقر فرهنگی، در زمینه فقر اقتصادی جاری بشه، بهتر ما حضرت امام رو بشناسیم و انشاءالله بتونیم که این بیانات رو نه تنها فقط بیاییم بنده و مهمان از برنامه آقای ثروتی و شما بیاییم پروی میزگیری سخن گفته بشه و این برنامه تموم شد، خب دیگه بره بگه گوشه آرشیو.
درسته.
این اندیشه ها باید در جامعه رواج پیدا کنه
انشالله.
و ما بدونیم که انشاءالله حضرت امام و بهتر همیشه بالاتر از همیشه
بشناسیمشون. انشالله. خیلی متشکرم جناب دکتر عرفانی، براتون آرزوی موفقیت دارم و ازتون خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
التماس دعا و خداحافظ. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با راهنمای رادیو گفتگو. بخش کوتاهی رو میشنویم و لحظات پایانی برنامه رو تقدیم خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب، انشاءالله که هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رهنما هستید. شماره تلفن 2265-2397 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با شبکه رادیوی گفتگو هست و آماده هست و نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی و علل خصوص برنامه رهنما دریافت بکنید. آقای رفیعی، توجه به محرومین و توجه به مستضعفین در واقع اگر بخواهد صورت بگیرد، با توجه به اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه‌های مختلف، علل خصوص در حوزه فرهنگ چگونه باید باشد، در حوزه اقتصاد چگونه باید باشد و در واقع چه باید بکنیم که این نتیجه بدهد؟ و همونطور که آقای دکتر عرفانی هم اشاره کردن، فقط در حد یک میزگرد و یک صحبتی و یک در واقع تبادل نظر نباشد و از روی کاغذها به عرصه عمل وارد بشه.
خب من اول تشکر کنم از صحبت‌های گرامی و مستند و زیبای آقای دکتر عرفانی و آقای دکتر ثروتی که بسیار جالب بود، بنده هم استفاده کردم. ببینید، ما اگر بخواهیم توجه به محرومین رو در برنامه ریزی های کلان جامعه اشاره کنیم و وارد کنیم، بله، که همون جوری که آقای دکتر عرفانی فرمودن به یک میزه گرد رادیویی کار متوقف نماند، این است که ما فقر فرهنگی رو از جامعه بر بچینیم. این فقر، این میتواند در برنامه ریزی ما هر تأثیر بگذارد. چگونه؟
بله.
ببینید، ما وزارتی داریم به نام وزارت اقتصاد. وزارت اقتصاد ما باید توجه به محرومین رو در سرلوحه کارهای خودش قرار بده. اصل 44 ابلاغ شده از مقام اعظم، از طرف مقام رهبری، اقتصاد ما رو به سه بخش تقسیم میکنه: اقتصاد خصوصی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد عمومی. ببینید، ما تو اقتصاد خصوصی نباید به گونه ای عمل کنیم که مستکبر یا همون مطرفی که قرآن میفرماید جوری اقتصاد ما رو دست بگیره که این سرمایه دار مطرف، این سرمایه داری که دارای طبع کاخنشینیه، بخواد با کارگران جوری برخورد کنه که کارگر از اون عزت نفس و کرامت انسانی خودش ساقط بشه. دقیقاً مخالف اندیشه امام عمل کردیم. ما باید کارگر و کارفرما را جوری تنظیم روابط کنیم،
بله،
که نه به استثمار کارگر منجر بشود و نه به اصطلاحاً ضرر کردن سرمایه دار. سرمایه دار باید وسط جامعه کار اقتصادی کند، باید سرمایه گذاری کند، برنامه ریزی اقتصادی کند. اما این که ما میگوییم فرهنگ بر، از حضرت آقا میفرماید فرهنگ بر همه جامعه مثل هواست، این است که ما حتی تو اقتصادم باید یک جوری برنامه ریزی اقتصادی کنیم که سرمایه دار ما برای جام، برای کار اقتصادی به استثمار و به بندگی کشیدن کارگر نیندیشد و نتواند عمل کند. یا مثلا ما اگر بخوایم تو حوزه سیاست وارد بشویم، ما به سیاست گذاران خودمون، به سیاست مداران خودمون، به قانون گذاران خودمون باید آموزش بدهیم که محرومین جامعه ما ولی نعمت ما هستند. ما باید برای جامعه یک بستر سیاست بازی فراهم کنیم. سیاست بازی به معنای نقش آفرینی است. و دو، اینکه نظر مردم را در حوزه سیاست بر نظر سرمایه‌داران، سرمایه‌داران سیاسی که همیشه میل دارند در سیاست هم نظر بدهند، ما ارجحیت بدهیم. ببینید، ما در علوم سیاسی همیشه که از آفتهایی که اشاره میکنیم نزدیک شدن سرمایه‌داران و سیاستمداران هست.
بله.
هنگامی که این دو طبقه با هم یکی بشوند و اصطلاحاً یک جا ستاد فکر و ستاد فکرشان که اتاق فکرشون یک برنامه‌ریزی کنه، اونجا است که فساد سیاسی اقتصادی رخ میدهد. این فساد سیاسی اقتصادی هست که حضرت امام از آن به آن طبع کاخنشینی و طبع خویهای فاسد یاد می کند.
درست.
ما بر تو حوزه سیاست داخلی هم باید با مردم رو بازی کنیم، بیاییم با مردم واضح و عیان بگوییم مثلا ما الان در حوزه تحریم ها دچار مشکلاتی هستیم، اگر ما بخواهیم در حوزه تحریم به یک جایی برسیم که به قول حضرت آقا اقتصاد مقاومتی خودمون رو پابرجا کنیم، فرهنگ اقتصاد مقاومتی خودمون رو پابرجا کنیم، باید به مردم رک و عیان بگوییم یک سختی هایی در پیش خواهیم داشت، ولی اگر مردم از ما ببینن، مردمی که مستضعف هستن ولی آمال آنها انقلاب اسلامی است، مردم با این حال میپذیرند که سختی های خود را تا آنجایی که ممکن باشد بپذیرند برای اعتلاء فرهنگ ما، فرهنگ انقلابی ما، اینجاست که ما به اندیشه حضرت امام توجه کردیم، عمل کردیم.
درست.
یا اگر ما تو حوزه به فرض بخوایم بگوییم ادبیات ما، ادبیات مردم نسبت به مسئولین جوری عمل کنیم که به فرض ارباب رجوعی که وقتی وارد یک وزارتخونه میشه، یک دستگاه اداری دولتی میشود، مجبور باشد با ادبیات تملق آمیز با اون کارمند، کارشناس، مدیر یا مدیرکل یا وزیر برخورد کنه تا کارش را بیفته، این ادبیات ادبیات کاخنشینی است، این همان فقر فرهنگی است.
بله.
تکرار میکنم، مردم ولی نعمت ما هستند، این محرومین اگر بخواهند با ادبیات تملق‌آمیز با ما برخورد کنند، این خوی کاخنشینی ما را به جایی خواهد رساند که ما هم میشویم یک فرعون.
درست.
تعارف نداریم. فرعون کسی بود که میگفت انا ربکم الاعلا، اگر مدیری بگوید من مدیر برتر شما هستم و اون خوی برتری به من اجازه میدهد که تصمیم گیری من به غیر از توجه به محرومین صورت بگیره، اون مدیر هم همان مدیر فرعون نسلک خواهد بود.
خیلی متشکرم جناب آقای رفیعی بصیری، و در واقع میشه گفت که بحث در واقع فرهنگ به بحث اقتصادی ما مرتبطه و همه اینها گره خورده به هم و در واقع مثل دانه های یک زنجیر میمونه که باید در جهت رفع هم فقر فرهنگی هم فقر اقتصادی و در واقع در راستای توجه به محرومین بی نهایت عمل بشود و دقت بشود. بی نهایت ممنون، سپاسگزارم. ما این جلسه و جلسه قبل رو خدمتتون بودیم و در رابطه با توجه مستضعفین در نگاه امام از زبان حضرت علی و دیگر مهمانان ارجمند شنیدیم. درود میفرستیم به روح حضرت امام رحمت الله علیه و تا رهنمای دیگر به اتفاق جناب آقای رفیع بصیری از حضورتون مرخص میشیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خداحافظ. Oh.
خب دوستان، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما سروران گرامی هستیم. انشاءالله که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیماست.
بسیج صرفاً یه حرکت احساسی نیست. بسیج متکیست به دانستن و فهمیدن، متکیست به بصیرت. از طرفی بسیج احتیاج دارد به مجموعه های اندیشه ورز.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسن مرادی هستم، مسئول بسیج فرهنگیان کشور. سلام عرض می‌کنم. بسیج فرهنگیان کشور با هدف جذب، آموزش و سازماندهی همه فرهنگیان و معلمین کشور برای نقش‌آفرینی در راستای اهداف انقلاب اسلامی در عرصه تعلیم و تربیت در واقع تشکیل شده. اهداف عملیاتی بسیج فرهنگیان ایفای نقش در عرصه‌های علمی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، سازندگی قرار گرفته. خب عنایت دارید که فرهنگیان عزیز که تقریبا حدود 1,000,000 نفر میشن، اکثریت مطلق این عزیزان تو مدارس هستن، یعنی در واقع معلم هستن، یعنی رکن اصلی آموز پرورش معلم ها هستن. خب یه چند سالی هم هستش که سند بنیادین تحول آموز پرورش تو دستور کار قرار گرفته، در واقع یک پارادایم جدیدی به لحاظ اندیشه‌ای در آموز پرورش مبنای حرکت و سازماندهی علمی آموزشی تربیتی آموزشی پرورش قرار گرفته. بسیج فرهنگیان هم در این راستا وظیفه و رسالت خودش میدونه که کمک‌های خودش رو به گونه‌ای سازماندهی کنه که در واقع این سند در آموز پرورش به کمکش در واقع و تحققش کمک بشه و تسریع بشه. بذار در این راستا مجموعه ای از برنامه های دوره های توانمندسازی برای عزیزان معلم و مدیران و معلمان پرورشی در مدارسی که به عنوان مدارس هدف ما تعریف کردیم که تقریبا امسال حدود 8,500 تا مدرسه در سراسر کشور هست، این مدارس در دستور کار قرار گرفته و برنامه های توانمندسازی برای در واقع نقش‌آفرینی مؤثرتر در راستای پیگیری و تحقق سند تحول بنیادین آموز پرورش باشد. لذا مهمترین برنامه ها اولوش این اتفاق و این نگاه در واقع قرار گرفته است. در این راستا البته اکثریت فرهنگیان هم عضو بسیج فرهنگیان هستند، اهم از کادر آموزشی و کادر اداری و مدیریتی، و لذا در واقع یک ظرفیت بسیار بزرگی است در راستای تحقق اهداف آموزشی تربیتی سند بنیادین تحول آموز پرورش. از همینجا ما دعوت میکنیم به همه عزیزان دیگری که در مدارس کمک‌کار هستند، اهم از سایر معلم و خانواده ها که به این طرح ها کمک بکنن تا اهداف ارتقاء علمی آموزشی معنوی مدارس هرچه بیشتر تقویت بشه.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست، ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل اون خانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
بسیج یک مجموعه زنده است، پویاست، مشغول رویش است، مشغول پیشروندگی است، باید رصد کرد که متوقف نشه.
بله، باز حسم سوی جانان می رود، سوی عطر ناب قرآن می رود. روزها در مکتب حق جستجو در دل شب با خدایش گفتگو. بسیج، مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی.